بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عبارتی که پایان جلسه قبل خونده شد و اون طور بخواهیم راجع به شؤون این عبارات حرف بزنیم، خداییش به صورت جلسه اینجوری مقدور نیست. اینها اون درس و بحث سنگین علمی رو میخواد. همین اخیراً عزیزانی که در محضرشون تمهید القواعد را تشرف داریم، عزیزان مستحضرم، میدونن که بحث وحدت به دو اعتباری که جناب ابن ترک مطرح فرمودن، وحدت حقه حقیقیه محضه و وحدت اضافیه. و در ازای این دو نحوه وحدت، دو نحوه کسرت هم مطرح فرمودن که کسرت حقیقیه محضه و کسرت اضافیه که از وحدت حقه حقیقیه تعبیر به وجود صمدی حق متعال می شود که این وحدت در او هیچ نحوه اعتبار تعدد و اثنینیت نیست، حتی اعتبار عدم اعتبار کثرت هم نیست، که این را مقام حق میگیرن و حق طوری که مطلقا حق با تمام خلق با کثرات وجودی قابل جمعه، که وحدت حقه حقیقیه در عین کثرت و کثرت در عین وحدته. اینها خیلی حرف میخواد، بخواهیم که پیرامون اینها بحث و اونطور حرف از جنبه علمی برهانی پیاده بشه که آرامیده بشید عزیزان، انشاءالله بعدش تمهید القواعد باشه در انشاءالله در خدمت هر بزرگواری که میخونید براتون پیاده بفرمایید، تا انشاءالله در مقام چشیدن هم انسان بچشه و بتونه بیابه. ولذا این رو الان بخواهید بر اساس قرآن معنا بفرمایید که بفرمایید حقیقت الحقایق ذات اقدس حق متعال بدون خلق نمیشه، و نه به این که به این تعبیر که حق بی خلق نمیشه به این معنا که حق محتاج به خلق باشه، نه، یعنی اینطور. باید الفاظ را به وفق اون چه که در هر رشتهی به معنای خاصی اون رشته هست بهش توجه کرد. همینی که در نماز می فرمایید الحمد لله رب العالمین، که الحمد را حمد به نحو استغراق با الف و لام مطلق ستایش را می‌فرمایید مال الله هست. کدوم الله؟ اللهی که رب العالمین هست. این طوری که هیچگاه حق مطلق بی مظاهر نمیشه، رب مطلق بی مظاهر راه نداره، حق بدون خلق راه نداره. حالا اون که در مقام ذات حق متعال مقام غیبیه حرف پیاده می فرمایید، اما در مقام حق، حق بی خلق نمیشه، راه نداره، یه تصوری بیش نیست. این فرمایش آقایان متکلمین که می فرمایند از باب این که خدا در یک مقطع زمانی بود و عالم و هیچی نبود، سپس خداوند اراده فرمود عالم رو خلق کرده، این مقدار حرف زدن که تشبیه به بنا و بنا میشه و اینها در حد همون عوامی خودشون حرف زدنه. اینها ربطی به معارف حقه الهیه نداره، در حد فهم و بینش و ادراک عادی خودشون که خدا رو هم به خودشون مقایسه کنم، بگن الان من مختار هستم یا نه. بله خوب هستی. خب من نمیخوام الان منزل داشته باشم، میخواهم و نمیخوام بنایی کنم، میخوام بیکار باشم. بیکار باشم و یه وقتی حالا میگم حالا میخوام کار کنم، یه خونه ای رو بسازم، یه نجارم، یه در پنجره ای بسازم. خدا مگر مختار نیست؟ چرا نمیخواد عالم داشته باشه؟ میخواد یه مقطعی تک و تنها باشه. اولش اینجوری بود، بعد شروع کرده و دیگه عالم سازی کرد و اینجور. خب خدا مختار است یعنی این چرا؟ چون لفظ اختیار رو شنیده و به عمق حقیقت مختار بودن که پی نبرده. آقا فقط اختیار انسان را در مرتبه افعال اختیاریه طبیعی که به صورت اعتباری فعلی را به خودش اسناد میده، اینها را میزان قرار داده، اصل قرار داده و داره ذات اقدس اله، وجود صمدی غیر متناهی با تمام اسما و صفات الهیش رو داره با خودش میسنجه. بعد روی این حساب میگه بله خب خدا باشه، هیچی نباشه، ظاهری چند تا روایتی هم مستمسکش میشه. روایت هم میگه کان الله ولم یکن معه شی و الان کما کان، خدا بود و هیچی باش نبود، بعد خداوند عالم رو خلق کرد و الان هم خودش تک و تنهاست، الان هم کما کان، همون جوری که قبلا بود الان هم همون جوریه. خب این اندازه داره حرف توحید رو میزنه. او سر در نمیاره که قائل به وحدت وجود، اون کسی که سالیان جان به لب آورد، آیات و روایات رو زیر و رو کرد، سیر علمی و عملی کرد و چیزها شنید و عوالم طی کرده، نمیدونه اون وحدت وجودی که اون آقا میفرماید یعنی چه. و فوقش اینه که بخواهد بشینه اگه آدم قانعی هم باشه یه تصور مفهومی هم بکند، با در حد تصور مفهومیش میمونه، نمیتونه اون متن واقع را اون طوری که هست ادراک بفرماید. و از این نکته جلوترم اینه که مهم اینه که حتی خودش هم درست شناسایی نکرده، همون بحث افعال اختیاری انسان را هم که داره مطرح میفرماید مثل بنا و بنا، اونجا هم درست شناسایی نکرده که فعل و فاعل یعنی چه، علت غایی و علت فاعلی حقیقیه چیه. و اینهایی که او میگوید من فاعل فعلم و چه و من مختارم، خبر نداره فاعل به تسخیره، او فاعل به ذات علل اطلاق نیست. آقا تو فاعل بالعرضی، استقلال وجودی نداری در نظام هستی که میخوای خودت رو اصل قرار بدی و ذات اقدس اله و اختیار او و ساختن و خلقت او را به خودت قیاس کنی. خودش را هم درست نساخته، نشناخته. برای همینه که میفرماین اگرچه در عین کثرت واحد به وحدت حقه حقیقی است و در عین وحدت کثیر. این حد بشه من عرف نفسه، فقط عرف ربه، در خودت حل، در خودش حل بکنه که خودشو خوب بشناسه، ببینه در عین حالی که یه حقیقت هست این همه کثرات از اون منتشی هست و در عین حالی که این همه کثرت داره باز هم یه حقیقت بیش نیست. نمیتونه بگه منی باشم و من من حیث و هیه هیه، من باشم و من اصلا نه بدنی داشته باشم، همه هیچی محض بشن، من باشم و ذات من حتی قوای منم نباشه، هیچی باشم، بدن من هیچی باشه، این یک فرضیه. اونی که مرحوم جناب شیخ الرئیس در نمط اول، در فصل اول نمط سوم اشارات بدون پرداخته، به دلیل تجربی که در درس 22 دروس معرفت نفس آقا آوردن، اونجا ترجمه فرمود، مقداری هم شرح فرمودن، عرایزی هم اونجا پیرامون فرمایشون تقدیم داشتیم، اون نه به این معنا باشه که یعنی انسان وقتی توجه تام به ذات خودش میفرماید در اون مقام توجه تام به ذات توجه به هیچ یک از اعضا و جوارح و قوا و حواس و اینها نداره، به این معنا باشه که یعنی در اون مقطعی که انسان توجه به ذاتش میکند فقط یک ذات است و بس، هیچی اعضا جواره قوه خیال عاقله و حس اینها همه نابود شده. اینجوری نیست، اون معناش این نیست. اون برای اینکه بفرماید اون ذات و حقیقت غیبیه نفس غیر از مرتبه بدن هست، در این اندازه که توقل در ذات کنی توجهی به بدن و قوا نداری، پس معلوم میشه ذات غیر از بدن است. که اونجا تو درس 23 چقدر آقا شقوق دادن که حالا در ذات نفس غیر از بدن است یعنی چه؟ شبیه کبوتر با لونش رو میمونه، شبیه اون با اون رو بیچن، در حدود 13-14 و چقدر تشبیه فرمود، کدوم یکی از این هاست؟ پس نه اینکه اگر شخص نشست و توجه تام به ذات خودش کرد، فقط و فقط خودش را حاضر باشه، حتی از اینکه من قوه حس مثلا و بینایی دارم، شنوایی دارم، خیال دارم، وهم دارم، عقل دارم، بدن دارم، جسم دارم، اینا همه را در این حال که دارد به اینها توجه نداشته باشه، طوری باشه که خیشتن را چنین پندار که در هوای تلق کذا و کذا که در اون لحظه در اون حال در این حالی که بدن داری، اعضا و جواره داری، قوا داری، شؤون وجودیت همه هم هستن، اما در این حال شما در اون حال توجه به ذاتت داری، به اینها توجه نداری. همین اندازه فرمود که ذات و نفس غیر از بدنه، این اندازه، نه اینکه در اون حال یک نفس لیسیده شده، جدا شده از تمام قوا و شؤون و آلات قوا و اعضا و جوارح و بدن اینا همه نیست و نابود بشن در اون لحظه و تو در اون حال خودت باشی و خودت. اینجوری نمیشه آقا، این یک صرف تخیله، این وهمه. نفس بی بدن نمیشه، نفس بدون آلات و قوا نمیشه. بله در اون مقام توجه به ذاتت داری، توجه به آلات و قوا و اینها نداری، به بدن توجه نداری، نه اینکه بدن نباشه قوا نباشه. پس من عرف نفسه، هر کسی خودش رو بشناسد که یک موجود ممتدیست از فرش تا فوق عرش و در تمام شؤون وجودیش در این حالی که این همه کثرت دارن یک حقیقت وحدت من که همه را به اون من اسناد میدهد در همه حضور داره و در این حالی که یک حقیقت من است این همه کثرات هم از اون منتشیان، میفهمه که الحمدلله رب العالمین یعنی چه. فقط عرف ربه، خدایش را میشناسه که رب مطلق بی مظاهر نمیشه. یه خدا درست کنه که این خدا نه زمین، نه آفتاب، نه آسمان، نه فرشته ها، نه ملک، نه فلک، نه مجرد، نه مادی، همه هیچی محض، عدم محض، هیچی نباشه، یک خدا باشه. یک خدا باشه یعنی چه؟ اینجوری چی میخوای بفرمایی؟ و یک خدا باشه هیچی نباشه. بعد حالا این خدا شروع کرده با یک کمی بر اساس علمی که داشته گفت حالا آسمونی بسازیم، زمینی بسازیم، خلاصه یه طراحی‌هایی بکنیم، چرا خودمون تک و تنها بیکار بیکار اینجوری که بخواد تصور کنه حق و خلق را به وفق فکر عوامی خودش در مورد افعال اختیاریه اعتباریش که حالا دست بلند کرده یه دوتا آجر چیده شده این ساختمان، نه من یه اختیار که دارم نمیخوام الان ساختمونو بسازم، الان میخوام بیکار بگردم خودم باشم، بعد دوباره به اختیار خودم شروع میکنم، میرم شن و ماسه و اینا میکشم میارم و یه ساختمون میسازم، حالا اینا میشه خلق من. اینجا هم بفرما بله خدا یک خدای تک و تنهای به معنای موجود تکی، یه خدای جدا و هیچی نبود، عدم محض، عدم محض. بعد حالا شروع کرده اینها رو تک تک ساخته. اینجوری توحید نمیشه. من عرف نفسه فقط عرف ربه اینو جواب نمیده. این دیگه الحمدلله رب العالمین نمیشه. رب العالمین ربوبیت او، الوهیت او، اسمایی هستن عین ذات اویان و اسماء عین ذات همانند ذات ازلی و ابدی هستن و هیچگاه این اسماء ذاتیه الوهیت، ربوبیت، رحمت عامه الرحمن و همینجور اسماء الله دیگر، المتکلم، السمیع، البصیر، الحی، المرید، که اینا اسماء سبعی هستن که این ذاتن الاول و الاخر و ظاهر و الباطن که اسماء اربعه هستن، ائمه اربعه اسماء هستن و اینها هیچگاه بی مظاهر نمیشه. آخر این از راه نداره. یه چیزی میفرماین در علم کلام متعارف و اینها رو هم نوشتند و اینقدر کتاب کردن، ریختن در افکار و اذهان عمومی، دیگه نوعاً توحید عامه مردم بر اساس همین این توحید تنظیم شده افکار عمومی و همین حرفا هم از ما به عنوان حرف توحید در اسلام چاپ کردن، کتابهایی رو به کشورهای غرب و شرق جهان فرستادن. بعد هم اون بندگان خدا هم اینها رو گفتن اینجوری آخه چیجوری خداشناسی میشه؟ آخه اونام نفی کردم اینجوری خداشناسی رو قبول نداریم. بله باید به اونها بفرمایید که بله ما هم قبول نداریم و اینایی که نوشتم برای شما فرستادن شما قبول ندارید، اتفاقا ما هم با شما در این نظر با همدیگر هم نظر هستیم، ما هم قبول نداریم. حالا معلوم نیست کی بنده خدا، هر کسی پاشو سر صبح دست به قلم میکنه، آتش کتاب نویسی و جزوه نویسی و رساله نویسی دیگه فراوونه دیگه. و بعد خیال کرده حالا یه چهار تا ماخذ از چهار تا کتاب کلامی هم داده، نمیدونم. بله فرض قاضی عزاد ایجی در شرح نمیدونم چی اینجوری گفته و اون فلانه، این اندازه خیال میکنه که چهار جام حرف نقل کرده درستم شده و خدا تو رحمت کنه. چرا اینا رو مینویسی به اسم دین به سراسر جهان میفرستی؟ تازه به تعبیر جناب آخوند خراسان، مرحوم آخوند صدر متعلین تو اسفار در همین وسط های جلد اول جلد دوم یکی از اینجاها یه جا هست ذهنمون هست میناله که من یکی از تأسف های بر عمر خودم که از دست من رفت و ناراحتیش برا من مونده اینه که چرا مدتی از عمر خودم برای علم کلام صرف کردم، چی توش بود که اینقدر وقت گرفتی؟ و میناله که یکی نبود که مثلا به من تذکر بده بگی آقا چرا اینقدر داری وقت تو برای این میگیری، چی میخوای از این حرفای دم دستی بنا و بنا و خلق و خالق و مخلوق و یه خدایی بود و بعد عالم درست کرد و رب مطلق بی مظاهر، از این حرفا چی میخوای بی خود اینا رو کش میدی؟ و الان هم بازم شنیدم که کلام جدید یک کمی رنگ بوی فلسفه هم بهش دادند و یه فرمایشاتی هم از این منور که و اون حرفا کجا و این معارف علوم کجا، این حرفا کجا که و اینجوری باشه. اگرچه در عین وحدت اون قبلی فرمودید که نفس و روح بی بدن نمیشه. چرا؟ برای این که اون مظهر حقیقت الحقایق است که حق بی خلق نمیشه. حق بی خلق نمیشود نه از باب این که حق محتاج به خلق است، برای این است که حق و خلق یک حقیقت ممتده و غیر متناهی هست. تمام خلق شؤون حق هست. مثل این بفهم آه جنوبالی بدون قوه بینایی نمیشه، نه اینکه تو نیازمنده به قوه بینایی داری، اصلا لازمه وجودی نفس تو این قوه است که شعنی از شعون توه. اینها نمیشه از هم دیگر تفکیک کرد. یک خلق جدا نیست بگید که خب حالا چجوری لازمه اوز پس اون محتاج به اینه اینم محتاج به اوه. و این نحوه نیست که تصور عوامی میشه که حقیقت حقایق بی بدن نیست، بی بدن به این معنا که بی مظاهر نیست و تمام کسرات همه به اضافه اشراقیه او و به امکان فقری از این جانب همه مطلقا قائمه به یک حقیقت هم و همه دارن او رو می نمایانن، او رو نشون می دن، اگرچه در این کسرت واحد به وحدت حقه حقیقی است. این الان باید انشاءالله در تمهید القواعد بگذرونید. و در این وحدت کثیره، کثیره. حالا روی این حساب من عرف نفسه فقط عرف رب و اینو در خودت این وحدت و کثرت رو پیاده بفرما، میبینی که همه افعالت را، شؤونت را، اعضا و جوارحت را، قوایت را، حالات قوا را، افعال قوا را به یک من اسناد میدهی و همه را میگی من هستم، من دیدم، من شنیدم، من خوردم. و تازه در هر یکی از این شؤون و مظاهرت چقدر تطوراتی داری. مگه من شنیدم شما، اینکه من میشنوم، یک کلمه میگی من میشنوم، اما در طول عمر شما در شنیدن، در خواب، در بیداری چقدر شؤون داری. این الان به ظاهر میگی من میشنوم، اما همین شنیدن شما چقدر تطورات داره، در بیداری طوری، در خواب طوری، در مکاشفه طوری، در عالم طبیعت طوری، در عالم مثال طوری، در عالم عقل طوری و همینجور همینجور. اینا همه به یک حقیقت قائمه و این یه حقیقت هم نه به معنای این که حالا یک منی باشم و بدون اینها که همه هیچ و پوش باشن و من فقط در ذات خودم تک و تنها باشم، اونم نمیشه. خودت را زیر رو بفرما، درست وحدت و کثرت خودت را شناسایی که بفرمایی، میبینی من عرف نفسه فقط عرف ربه. خب تفسیره دیگر اجازه بفرمود اینا رو همین مقدار بگذاریم، خیلی به اجمال و اشاره. تفسیره فصل یونسی فصوص الحکم و شرح قیصری بر آن، اونجا که گوید فعضا اخذه و الیه ایل حق، ایل حق و ازا اخذ الانسان و الیه بالموت، یا حالا میخواییم ازا آخذه هم بکنیم میشه، حق موقعی که گرفته بشود انسان الیه بالموت، که به واسطه موت وفات پیدا کنه انسان به سوی او منتقل بشه، اون انا الیه راجعون تحقق پیدا بکنه. وقتی که حق موقعی که گرفته شد انسان به سوی او به موت، به واسطه موت توفی شده، سوا له مرکبن من غیر هازل مرکب، تسویه میشه برای این انسان مرکبی، یا مرکب یعنی بدن اخروی، بدن برزخی. منتها حالا در جا الان لفظ مرکب آمده، الکلام الکلام، ما در جا نریم که خب حالا اینجا بدن طبیعی ما به خاطر جسم طبیعی، این شب نون میخوریم، سبزی میخوریم، چه اینا میره تو معده و میره تو اونجا، خون میشه، بلغم میشه، سودا میشه، صفرا میشه، میره در روده ها و بعد پخش میشه در رگ ها و اینها میره، گوشت میشه، استخون، اینجوری ترکیب نه، که حالا خداوند روز قیامت هم که شده بره از درون قبر یه دو تا نمیدونم سلول قضایی چند هزار سال قبل را، چند سال قبل را، چند میلیون سال قبل را اینو درش بیاره و یک سمی سلولای دیگر هم جمع کنه روی کره زمین، از خاک، از آب، از هوا، اینا رو با هم دیگر بچسبونه، بگی الله پاشو پاشو میخوام آدمت کنم. و اینجوری اونجوری مرکب نه، که وقتی به موت انسان اخذ شد به سوی حق متعال، صف با له مرکبا، برای او یک بدن برزخی اخروی براش به عنوان مرکب. حالا میخواییم مرکب بگیریم میشه، سوا له مرکبن من غیر هازل مرکب، یه سواری دیگری براش ساخته میشه، یه بدن دیگری براش ساخته میشه، تسویه میشه. غیر از این منتها بدنها من جنس دار التی ینتقل الیها، الان هم که اینجا فرمود غیر و حاضر مرکب اگر بگیریم یا غیر و حاضر مرکب، که مرکب بگیریم ساده تر و راحت تره، که براش یه مرکبی قرار داده میشه غیر از این مرکب اینجا. حالا این غیر رو چی معنا میفرمایید؟ به این معنا که بدن اخروی و بدن برزخی با بدن دنیوی که دو تا مرکب، مثلا دو تا مرکب جدای به وحدت عددی غیر به تباین ازلی هستن، که در درس 23 معرفت نفس فرمود که نفس غیر از بدن است. این غیر چه نفع غیریه؟ غیر ازلیه، که الان می فرمایید مثلا این سنگ غیر از اون چوبه. چرا؟ برای اینکه مثلا اون بافتش اینه، این سلولش اینه، این مثلا خاک غیر از اون آبه، این آتش غیر از اون مثلا آبه. اینجوری غیر ازلیه که بدنی خداوند وقتی او عقص شده، روح او عقص شده، برای او یه مرکب و بدنی غیر از این بدن دنیا براش تسبیه میشه، آماده میشه، منتها از جنس همون نشئه ای که برزخ و آخرت که منتقل به او میشه، از جنس او. که پس روی این حساب بدن برزخی و اخروی غیر از بدن دنیاوی هست، به این معنا که غیر تباینی یا میفرمایید غیر از بدن دنیاوی است، از این جنبه که کاملتر از اوست، او ناقصه، ای کامله، که از او جنبه حقیقیش این بدن اخروی، این مرکب برزخیش همون مرکب دنیویه هست، منتها در نشأه طبیعت به حکم این نشأه ناقص بود، بعد از نشأه طبیعت در برزخ و آخرت کامله، که غیر بودن فقط به کمال و نقص، تفاوت این ابدان به کمال و نقص باشه، که همین مقدار کمال و نقص ممیز غیریت بین دو بدن رو تضمین کنه، که بالاخره بدن دنیا مال دنیا باشه و بدن آخرت هم مال آخرت باشه، که آخرت غیر از دنیاست، اما نه غیر به تباین ازلی جدای از همه، گسسته از همدیگر، نه اونجوری نباشه. که آقا می فرمان این فرمایش جنابه ماتن و حرفایی که قیصری در شرح داره در بیان ابدان اخروی مطلوب است، میشه به اونجا هم مراجعه کرد. حالا اینجا هم که الان عرایضی تقدیم داشتیم، بازم حرفا پیش میاد انشالله. اینهایی که الان عزیزم دارید میخونید، اینا همه تقریبا اشاره ها اصول امهاتی است که همینجور نگاه میفرمایید از اصله، و هر اصلی به هر حال برای خودش بحث داره. چطور دروس معرفت نفس تقریبا 145-6 اصله، که با 150 اصل میشه 146 اصله. حالا برای این 146 تا اصل 150 تا درس رو آقا تنظیم فرمودن تا این مقدار اصل به دست بیاد از مجموع مباحث. اینم الان 47 تا اصله. هر یکی از این اصول آقا خداییش حداقل به اندازه یک جلد معرفت نفس خوب بحث میخواد، که همچین قشنگ حرفا پیاده بشه. الان یک اشاره ای هست دیگه. خب این فرمایش تفسیری که اون عبارت اونجا شما رو در فهم ابدان اخروی کمک میکنه، مطلوبه. تفسیر دیگه، تفسیر همون گونه که انسان را به اقتضای هر نشأه بدنی خاص است و تفاوت ابدان به کمال و نقصه، که الان هم عرض کردیم اون سواله و مرکبن من غیر حاضر مرکب، این غیر الان به صورت غیر آقا وصفی بگیرید، همین اندازه که اون بدن کامله، این بدن ناقصه، بدن دنیوی ناقصه، بدن اخروی از او کامله، بدن برزخی، بدن اخروی باز از هر دو کامل تره. حالا چه نحوه چه جور میشه حرف میخواهید؟ و تفاوت ابدان به کمال و نقص است. حالا بدن هر نشئه را نیز احکام خاص به همون نشئه است، باید به مطابق او عمل کنه، که قبلا بحث سندیم. حالا دیدن بد با بدن در اینجا با دیدن بدن در اونجا فرق میکنه. حالا چرا؟ با اینکه بدن اینجا ناقص دیگه، وقتی ناقص باشه به وفق نقص خودش اینجا دیدن او، شنیدن او، خوردن او، حذف کردن او، جذب کردن او اینجا یه حالی داره. اما اون بدن برزخی و اخروی اگر داشته باشه، بهشتی ها از بهشت میخورن، از آب مینوشن، از نمیدونم خمر مینوشن، از میوه‌جات مینوشن، از چه اینها، نه به این که حالا مثل اینجا الان دندانی و لبی و دهانی و آب دهانی و نمیدونم غذایی که در رساله احکام عملیه داده شده اونجا هم آقایون بهشتی ها بشنه اینجوری مثلا به دستورات اینجوری باید به این به مطابق این نشعه. بله اونجا هم خوردن هست، دیدن هست، شنیدن هست، رفتن هست، معاشرت هست، همدیگر رو سرزدن هست، مثل روایاتی که داره بهشتی ها هر کدوم خونه ای دارن به وسعت آسمون ها و زمین که اگر بخواهن تمام بهشتی های اولین و آخرین را یه روز دعوت به فرمایند جا داشته باشن. اینو نباید تصور کرد که خب پس اگه اینه الله اکبر، بله پس هر کدوم از این مردم یک خونه به این وسعت داشته باشن پس باید چقدر بهش جا داشته باشه که این همه مثلا و یه تصوراتی الان خودش نه این که اینجا و فلون کوچه سر محلی خونه 100 متری 50 متری طلبگی 20 متری اینا داریم، مثلا دیگه مثلا یه 10 تا 20 تا مهمون بیاد دست پاچه میشیم نمیدونیم کجا جا بدیم، ها چجوری یه خونه ای داریم که این همه بهشتیان اولین و آخرین رو دعوت کنیم، اینها همه جا میگیرن، همه غذا میخورن، همه سیر میشن، کی بود براشون غذا بپزه، کجا آشپزخونه کجاست، از این حرفا. اینا رو به مطابق اینجا داره سوال میکنه، حرف پیاده میکنه، اصلا به طور کلی از اینجا در بیا. همه این حرفا باشه اما نه به وفق احکام اینجا، نه اینجا خوردن احکامی داره، دیدن احکامی داره، رفتن احکامی داره، شنیدن احکامی داره، گوش میخواد، پرده گوش میخواد، پرده سماخ میخواد، عصب میخواد، امواج میخواد، تموج هوا میخواد، ریه میخواد، نمیدونم هوا از ریه بالا آمدن میخواد، مخارج حروف میخواد، لهجه میخواد. آخه اینا مال این نشأه است. بله اونجا همین شنیدن هست اما به این احکامی که میفرمایین خیر، اصلا با اینجا قیاس نکن. و اگرم امام یه وقتی در یه روایتی فرمایش بفرماید از باب تشبیه اون عالم به این عالم، تنظیر اونجا به اینجا که این شخص چون با اینجا محشوره یه چیزکی بفهمه خلاصه، نه اینکه امام میخواد در روایتی بگه بله اینجوری بهشتی ها میخورن اونجوری راه میرن، میخواست هوه هوه بگه بهشت شما همینجا دنیا به این همین باشه. بله بهشت همین دنیا، همین عمل شما، همین اعمال و کردار و خوبی های شما هست، اما اینجا به یک شکلی به یک احکامی، اونجا به احکام دیگر، نه اینکه هوه هوه احکام اینجا رو اونجا پیاده کنی، این نمیشه. ولذا بدن هر نشعه را احکام خاصه به همون نشعه هست، لذا احکام خاصه بدن طبیعی این نشعه با بدن نشعه ورای طبیعت همراه نیست. بخوای حرفایی که در رابطه با بدن اینجا داری همین حرفا رو به عینه ببری که حالا امشب فلانی مرده، حالا بدن ایشون چجوری شده، این که بردیم اینجا قبرستان دفن کردیم که حالا بدن او چجوری شده، میخواد احکام اینجا رو ببره توی احکام بدن اخروی و برزخی او پیاده کنه، اینجوری نباشه. این احکام مال اینجا، احکام اونجا مال اونجا. اینجا بر اساس نقص اختزاعاتی داره، اونجا بر اساس کمال اختزاعات دیگری داره. همین اندازه تفاوت بین این ابدانه. حالا تشبیه برای فهمیدن احکام ماورای طبیعت نسبت به اینجا، خوش تشبیه روایت فرمودن النوم اخ الموت، و خواب برادر مرگ. حالا شخص میخواد بگه آقا بعد از مرگ چجوری میشه که آدم عذاب ببینه اما فردا صبح که رفتیم قبر سرمحل رو شکفتیم دیدیم نه، این جسم طبیعی ایشون، حالا که همه میگیم بدن، این بدن ایشون در این قبرستان سرمحل، نه قبر همون جور آجر چینی که کردیم و همون جور بتون و سیمان و میله گرد و الاخیرن اینا دیگه میلگرد و سیمان اینا قشنگ قالب بندی هم میکنن که دیگه خیالشون راحت باشه هیچ کس اینجا رو فشار نمیده، کاری ندارم به اینجا. فردا هم رفتیم دیدیم نه اونجا ایر که سالم. پس چی جوری شد آقا؟ این همه روایت فرمودن دیشب شب اول قبره، یعنی دیشب فشار دادن باز مجددن ملائکه صبح اومدن مثلا سریع گفتن دست به کار بشید، شاید اینا یه وقتی بیان قبر رو باز کنن نفهمن که ما دیشب چه کردیم، باز ملات آوردن، باز آجر چیدن. این چیه؟ این چرا این سوال میکنه؟ برای اینکه تو بدن برزخی اخروی گیره و روایاتی که راجع به شب اول قبر، فشار قبر و اینا که آمده، میخواد این روایات رو شرح کنه، معنا کنه، گرفتار شده، میخواد حقایق اون روایات رو که به وفق حال نفس است در بدن مثالی اخروی و برزخی شخص که به عینه همین بدن دنیایی کامل شده او، اینو میخواد بیاد ببره تو این جسم طبیعی تو درون قبر سرمحل پیاده کنه. حالا گیر میفته، براش هزاران سوال پیش میاد، در نتیجه میگه آقا اخوندها دارن معرکه میگیرن، سر ما رو شیره میمالن، کجا این حرفا هست؟ بعد میگه آخه امام علی میگه خب حالا امام میگه دیگه حتما یه چیزی شاید باشه، اما اینجوری که هر قد نمیده، فکر ما نمیرسه. خب بله آقا، نه ما احکام این بدن رو ببری با اون بدن پیاده کنی راه نداره. نه از این از هم به یک تعبیری مراتب محفوظ. آقا مثلا خواب چطور؟ حالا شخص میخوابه و برمیخیزه چطور؟ خوردن داره، دیدن داره، هواپیما سواری داره، فرودگاه داره، ماشین داره، اجتماع داره، مغازه داره، چک داره، بانک داره، پول نشده داره، پول شده داره، خوشحالی و گریه داره، دیدن و لمس کردن داره، نمیدونم با همسر بودن داره، هست دیگه هرچی اینجا الان هست. خوبم همینجوری دیگه تقریبا شبیه همه حیوانات که میبینه، ستاره ها و آسمون ها که میبینه، پرواز ها که داره، گاهی او را حیوانات دنبال میکنن، گزندهی، درندهی، ترسید عرق کردنی، ناراحتی، اینا همه داره. بعد که پا میشه میونه همین بدن که این جسم طبیعی که تو درونه، این رخت خواب بود، اینجا مار بود؟ نه. آسمون بود؟ نه. هواپیما بود؟ نه. بلیط هواپیما بود؟ نه. مکه رفتن بود؟ نه. پس اونایی که دیدی، مشاهده کردی، همه هیچ و پوچ محض بود، لاشیء محض است، عدم است، هیچی محض. اینم که نه، بعد این همه خوابها میبینه تعبیر میشه، این همه خوابها مطابقه با متن واقع میبینه، میبینه الان امشب فردا فلانی از حج آمده، چیجوری آمده، با چه ماشینی، خبر نداشت، یه وقتی فردا بهش اطلاع میدن آقا فلانی داره میاد، میای بریم استقبال، میره و میبینه تمام صورت مادی که امروز در بستر زمان پیاده شده از آمدن او، خنده او، خوشحالی او، رفتن او، قضا، اینا همه دیشب تو خواب دیده بود. هیچ کدوم بی واقعیت دیشب؟ نه. پس واقعیت آخه دیشب که از جنبه زمانی که هنوز ایشون باید فردا بیاید، چطور آمدن امروز ایشون تو ظرف دیشب برای شما پیاده شد؟ چجوری میفرمایید اینا رو؟ و حرفا یکی دوتا نیست آقا، این همه اخبار به غیبها، این همه مکاشفات، این همه منابات، این همه اطلاع بر مغیبات، این همه تحول حال افراد که با بدن طبیعی هست، اما امام سجاد می فرماد الان همین چند لحظه‌ای که توی منجم عراف آمدی پیش من، از در تو آمدی سلام کردی و تا الان، آقای منجم عراف قبول میکنی که یک کسی همین لحظه پیش تو هم باشه 4000 عالم هم طی کنه، بالاخره بهش تفهیم کرد؟ میشه. پس چجوریه این جسم طبیعی که اینجا بود داشت حرف میزد، پس چجوری 4000 عالم میره؟ این 4000 عالم کجاست؟ چجوری ساخته شده؟ اونا رو کی ساختن؟ و حرف یکی دوتا سوال نیست آقا، تو روایات پیش میاد که مثلا خواب برای این بدن طبیعی انسان در این نشأه طبیعت هست. حالا یکی از احکام بدن، الان میگیم فلانی خوابیده، خواب یعنی چی آقا؟ خواب مرحوم حاجی این را در منظومه شرح فرمود تعریف کرده، فرمود خواب نوم حبس و روح فی دماغ، حبس و روح فی دماغ لیست تریح، مثلا به همین مضمون آلا نگاه می فرمایی اونجا دیگه بر عزیزان اونجا خیلی حرف زدیم تو منظومه. خواب الان خواب فلانی خوابیده یعنی چه؟ آقا فلانی خواب داره یعنی اینکه جسم طبیعی داره، این جسم طبیعی جسم کثیف داره، اعضای کثیفه داره، کثیف با سه نقطه و اعضا و جسم لطیف داره. اون جسم کثیفش همینی که الان مشهود یک دیگر میبینیم، مغز و پوست و استخوان و گوشت و قلب و خون و اینا دیگه تمامی اعضا و جواره که مجموعاً الان اینو بلند کنی روی یک ترازو که میگذاری میگه 70 کیلو وزنش، اینا این اجسام کثیفه. و یک جسم لطیفی داره به نام روح بخاری. روح بخاری نخیر او دیگه مثل این جسم هست، از بس که لطیفه و از بس که ظریفه است دیگه اون جور بگیم وزن داشته باشه، مثل این که الان ترازو رو تو هر جور ترازو رو الانشون تو این به هوا نصب بفرمایید میبینید که ترازو به هوا سبک سنگین نمیشه، اون دیگه خیلی خفیفه. اون روح بخاری، اون روح بخاری در حقیقت مربی مباشر بدنه. این روح بخاری که در حال ذوبان هست، در حال به تعبیر میگیم انرژی مصرف میشه، اون روح بخاری در تحلیله ولذا بدل ما یتحلل میخواد. تقویت روح بخاری به این است که روح بخاری که میاد از ناحیه مغز و از ناحیه قلب در تمام رگها و از ناحیه مغز در تمام اعصاب پخش میشه، اینا همه باعث میشه که تمام اعضا جواره این بدن جسم کثیف اینا همه جور راه میرن میشینن و حرکت میکنن و فعالیت دارن. اون روح بخاری یواش یواش تضعیف میشه، اون قدرتش سطوتش کم میشه. چیکار باید بشه؟ کم کم طرف خوابم گرفته. خواب گرفته چیه؟ معلومه روح بخاری از تمام رگها رودها از تمام اعصاب به خصوص اعصاب از تمام اینها میره در درون مغز حبس میشه و از تمام اعصاب تقریبا روح بخاری در میاد. اینی که میبینید این بچه به این شلوغی که هرچی میخواستیم او رو بنشونیم و این جسم او، این پای او، این دم او، این سوم او، هرچی کردیم اینو بنشونیم نشده، زدیمش مثلا نشده، دنبالش کردیم نشده، پسر جان بشین نشده، الان قشنگ بله تمام اعضا و جواره گرفتن جا افتادن. چیه؟ روح بخاری از تمام عصبها رفت در مغز حبس شد. حبس روح این روح یعنی روح بخاری، حبس روح فی دماغ این رو میگن نوم، خواب طبیعی. درست آقا؟ این خواب دار، این یکی از احکام این بدن هست در نشأه طبیعت. خب حالا میریم روایت، میگه بهشتی ها هرگز خواب ندارن. چرا؟ برای اینکه خواب به نوم طبیعی مربوط به روح بخاری حبس شدن او در مغزه، اما اینجا دیگه بدن برزخی مثل بدن دنیاوی جسم طبیعی کثیف و جسم طبیعی لطیفی به نام روح بخاری و اینا دیگه نداره. اینجا جسم او آب و نون و میوه و سبزی و چه اینا میخورد، میشد جسم کثیف و جسم لطیف، اما بدن اخروی اونجا دیگه اینجوری نون و اینجوری آب و اینجوری اعضا جواره درست نمیکنه که یه وقتی خسته بشه حالا حبس و روحه فی دماغ بشه که بشه خواب. ولذا جهنمی و خواب ند، بهشتی و خواب ندارن اصلا. یعنی چه؟ یعنی حکم بدن مادی را که یکی از احکام او خوابیدن است و علت خوابیدنم به جهت استراحت کردن روح بخاری در مغز است تا تقویت بشه، این رو در نشأه طبیعت داری. ولی یکم این بدن رو کار میکشی، یا خسته شدم دیگه، مغزم درد آمده، سرم درد آمده، یکمی استراحت بکنیم، مدمی هرچی بهش بگیم مطلب اینو میگه الان دیگه هیچی نمیتونم بفهمم، اجازه بده بخوابیم سر حال بشیم. یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت استراحت میکنه، بر میخیزه، دوباره روح بخاری تقویت شده، باز این بدن رو گرفته برای افتاده. باسیته، هیچی باز میخواییم بنویسیم، ببینیم، برویم، بشنویم، ببوییم، بخوریم، اینا رو داره. اما این حکم دیگه در بدن اخروی پیاده نمیشه، که این مربوطه به بدن دنیاییه. پس احکام خاصی اینجا رو با احکام بدن اخروی و برزخی خلط نفرما. مثلا خواب برای این بدن طبیعی انسان در این نشأه طبیعت است، لذا فرمودن که در بهشت خواب نباشد. چرا؟ چون اونجا دیگه بدنت مادی طبیعی نون و آب خورده نیست، که اونجا بدن منشأ ملکات نفسه و ملکات نفس همه بر اساس تجرد ذاتی نفس ناطقه همه مجرد هستند و نفس فی حد ذاتها خستگی نداره. چه اینکه الان اینجا هم نفس خواب نداره، که نفس خواب نداره، عرض کردیم خواب وصف تنه، در درست معرفت نفس هم آقا داره، خواب وصف تن است نه وصف نفس. نفس نمیخوابه، برای همینی که الان میگه من خسته شدم بذار بخوابم، اینجا این جسم طبیعی رو حبسش میکنه، روح بخاری رو در مغز، بعد حالا میبینید پا میشه میگه او اینقدر خوابها دیدم، ای شما قرار بود که استراحت بفرمایید، باز چرا اینقدر گشت و گذار کردی؟ میگه آقا اون استراحت مربوط به خستگی بدن بود، نفس که خسته نمیشه. آقا که نفس با این بدن شد نشد، با بدن برزخی اینقدر میتونه کارها انجام بده، ولذا نفس که بی بدن نمیشه. آقا که حالا که خواب رفتیم، چون جسم طبیعی در استراحته، بگیم یک ساعت دو ساعت خواب دیگه نفس بی بدن است. نه خیر، نفس بی بدن نیست. اون قاعده قبلی که نفس بی بدن نیست در هنگام خواب هم شامل هست. اونجا هم همچنیش بگیم دو ساعت خوابیدیم، ده ساعت خوابیدیم، در این مقطع ده ساعت دیگه نفس بدن نداشت، بدنش تو خواب رفته بود، نه بدن بازم به عنوان بدن، به عنوان بدن بودن هم خواب نمیره. این خوابی که الان میگیم وصف باز جسم طبیعی بدن طبیعی و مادیه. این حد میفرمایید آقا مربوط به جسم طبیعیه، نه مربوط به بدن بودن بدنه. خب در تفسیر منهج الصادقین در ذیل ضمن کریمه لا تأخذه سنة ولا نوم از آیت الکرسی آمده است که جابر ابن عبدالله انصاری گفته که از حضرت رسالت صلی الله علیه و آله پرسیدند که در بهشت خواب باشد، آن حضرت فرمود نه. چرا؟ زیرا که خواب برادر مرگ است، که النوم اخو الموت، و در بهشت مرگ نباشد. چه تشبیه تنظیر خوشی، که خواب برادر مرگ، در بهشت مرگ نباشد. خواب احکام مربوط به بدن طبیعی این نشأه است. این دیگه این حکم را در بدن اخروی و برزخی پیاده نفرمایید. حالا الان که ایشون در مورد بهشتی سوال کرده، حالا از جناب رسول الله آقا جان جهنمی ها چطور؟ اونا هم خواب دارن؟ نه دیگه خواب نه دیگه، موت برداشته میشه. چه اینکه موت در اونجا هم برداشته میشه، خواب هم برداشته میشه. الان موت و خواب هر دوتا به خاطر این نشأه به انسان رو میاره. وقتی نشأه انسان عوض شد، طورش برزخی و اخروی شد، دیگه موت به اون معنا راه نداره. فقط میمونه بعضی از اون آیاتی میفرمان ثم یمیتکم ثم یحییکم، بازم ثم یمیتکم و یحییکم، اونا موت معنا بشه. اون موت به این معنای موت طبیعی دیگه نیست قهرم. بلذا انسانی که از این نشأه رخت بربسته، به تعبیرشون هستیم که هستیم که هستیم که هستیم، دیگه موت بردار نیست. پس او روایات میگن میمیرن، زنده میشن، میمیرن، چه خوش این مردن ها چقدر خوبه. تازه همین این مردنش هم حالا تازه، اینم الان خیلی سر به سر روایت نمیخوایم بذاریم، وگرنه همین موت و مردن هم اگه یعنی چه؟ نه اینکه از بین رفتن باشه که. ولذا فوت نداریم دیگه، هیچگاه به زبان عزیزان نباشه فلانی فوت کرده، اصلا نباشه، این لفظ رو از خودتون برداری. فوت یعنی چه؟ و یه روایتی فقط در اینا بالای سردر محراب های مساجد معمولا می نویسن، خواه همینه دیگه، عوامی متاسفانه اینجور فراگیر میشه. عجلو به صلات قبل الموت، عجلو به توبت قبل الفوت. این فوت غلطه، مال روایت نیست، این معلوم آقای راوی خودش در آورده، بنده خدا حرف از امام معصوم شنیده دقت نکرد، داره نقل میکنه زبان خودش گفت خب حالا عجلو به صلات قبل الموت، عجلو به صلات قبل الفوت، کلمه فوت آورده. ما هم دیگه دقت نکردیم، گفتیم حالا چون روایت است اینو بزنیم سردر محراب ها، یه کسی بیاد بخونه بگه آقا فوت یعنی چی، اصلا ما فوت نداریم، موت توفیست، الله یتوفی الانفس حین موتها، فلانی وفات کرد، فوت کرد یعنی چه. مواد و منبرها اینور اونور این لفظ فوت آقا یواش یواش به طور کلی از زبانمون برداشته بشه، اصلا فلانی فوت کرده، بالای منبر فوت فلانی را به صاحبان این عزا تسلیت عرض میکنیم، اینجوری حرف زده نشه. فوت یعنی چی؟ یک همین به تعبیرهای یک روایت حرف فوت توش آمده تو بهار، اینم به در اینم از زبان خود راوی، مال امام نیست. از این گونه حرفایی که راوی نقل مضمونه فرمایشات امام را به لغاتی که خودش صلاح دونسته کرده فراوون آقا، ولذا در روایات آقا در جا هرچی روایات خوندید زود نقل کردن، توقف دف، سب کن معلوم نی، سب کن تا ببینیم روایت چیه، راوی کیه و چجوری، آیا درست نقل کرده نکرده، با اصول ضوابط وفق میده نمیده، با قرآن میسازه نمیسازه، اینا خیلی مهمه آقا. ولذا نقل های تاریخی هر جور تاریخ عبارات نقل کرده، نقل های تاریخی به سرعت و به تعبیر است آن فهمودم بنده که در مطلق نقل های تاریخی و در روایات اهل توقفم، سب میکنم ببینم چی خلاصه در جا آدم تا یه روایت زود بگه بله معلوم نی، ببینید چی روایت چی خلاصه و چرا راوی به این عبارت نقل کرده و چقدر روات روایات را کلمات را عبارات را از امام شنیدن اما این عبارت امام که نقل نکردن، که نقل به مضمون کرده. الان این جناب علی میری یه جایی ساعت سخنرانی میکنی، بعد میبینی یه چند جمله شما رو میگیرن یه جوری نقل میکنن که اصلا شما نه اون مقصود رو داشتی نه اون فضا بودی، یه عبارتی یه گوشه یه دوتا کلمه یه چارتایی رو به هم بر اساس اون شنیده خودش طرف میگیره نقل میکنه و میگی که ای خدا من کسی حرفا نمیگم، آقا حرف تو رو نقل کرده، من خودم سخنرانی تو بودم تو اینجوری گفتی، خب بد فهمیده و کم لهو من نظیر، و چقدر اینجوری در طول تاریخ رسوایی ها شده، آبروی هم دیگر ها رو بردن، بر علیه هم دیگر زدن از همین نقل به مضمون ها. چرا اینقدر علمای ما تأکید دارن مثل هست آقا الان توی رساله قرآن هرگز تحریف نشده است، میخوام بفرمان که از اول تا آخرش به عینه کلمات وحیه. چرا؟ برای اینکه یک واو از ناحیه خود پیغمبر نیست. و الان قرآنایی که در دست ما هست، حالا من این عثمان طه رو نمیدونم، اون قرآنی که مثلا زیر نظر مرحوم آقای شعرانی هم چاپ شده، اما با این حال در نحوه رسم الخط و کتابت و اینها در حدود 200 تا اشکال آقا گرفتن. معلومه که این همه آقای شعرانی زحمت کشیده، باز این آقایون بردن چاپخونه چاپ کنن، آخر درست چاپ نکردن. و خیلی آقا مهمه. حالا این خط عثمان طه رو نمیدونم که آیا واقعا از اول تا آخر قرآن یک، مثلا چون رسم الخط قرآن هم خیلی مهمه آقا. قرآن قدیمی های ما علاوه از این که در خدمت اساتید فن تجوید میخوندن، یک دوره هم قرآن را به رسم الخط زمان رسول الله میخوندن. این از فهمه چه ارز میکنم، این طوری بود قدیمی ها داشتن، الان که دیگه نه، الان دیگه ما هم الان همین هرچی چاپخونه قرآن چاپ کرده دیگه وحی منزله و میخونیم فقط. خب یک دوره این قرآن قشنگ کی تصحیحش کرده، چجوری تصحیح کردن، مصححین کی هم، از مسیحین چقدر در تصحیح قرآن چقدر موفقن. کی رسم الخط قرآن را به اون نحوهی که در زمان رسول الله نوشته میشه رو بتونه درست در بیاره؟ اینا خیلی مهم مشکله. ولذا علم قرائات یکی از علوم بسیار سنگین حوزه های قدیمی ما بود. برای همین که شرح شاطبیه میخوندن. شاطبیه معروفه، شاطبیه یکی از علمای نحوی سطح بالای عرب چند صد سال قبل، و اون یک کتابی نوشته در علم قرائات. و دوباره یه آقای دیگری آمده شاطبیه ایشون رو که مجموعاً نمیدونم 1373 بیت شعره، کلن علم قرائت قرآن را به 1373 بیت شعر در آورده، شبیه مثلا متن الفیه ابن مالک، درست؟ و دوباره این آقا سیوطی آمده اینو شرحش کرده، شده سیوطی، درست؟ این آقا هم 1373 بیت کل قرآن را در علم قرائت به شعر در آورده. و این آقا هم آمده، آقای شاطبی، این رو چه کارش کرده؟ شرحش کرده، معروف شد به شرح شاطبیه. شرح شاطبیه قدمای ما در حوزه ها میخوندن، الان که دیگه تقریبا حدود، بله باید بفرما 60-70 ساله که تقریبا اینم از حوزه برداشتن. یه نمیدونم علم تجوید دم دستی الان چیه به ما درس میدن میخونیم، اصلا معلوم نیست چی هست چجوری. اون کتاب شرح شاطبیه متاسفانه برداشته شد. اینا رو میخوندم که از آقا تو زندگی نامشون داره در خدمت آقای شعرانی یک دوره، چون تفسیر مجموع بیان که شروع کردم بخونن، یک دوره از اول تا آخر خوب این رو خوندن. بعد از این بازی یک دوره ایشون در خدمت آقای شعرانی رسم الخط قرآن رو خوندن که اصلا قرآن با کلماتش چجوری نوشته بشه، این کاف چجوری نوشته بشه، که بر اساس تطور زمان یه وقتی کاف با لام اشتباه نشه، یه وقتی میم مثلا با عین اشتباه نشه، یه وقتی یا با کاف اشتباه نشه، اینا خونده میشد. که اینام دیگه به لطف الهی الحمدلله به خیر و سعادت ما اینام برداشته شد که دیگه خیال ما راحت شده. وگرنه کی حوصله داشت شرح شاطبیه رو الادم نگاش میکنه؟ میخواستیم بخونیم، دو سه سال بعد اینو میخونیم، الحمدلله خوب برداشتن که دیگه نخونیم. ما قرآن دستمون میخونیم دیگه، حالا یه جوری میشه، خلاصه بهشت میریم که حالا همه فقط میخوام بهشت برن دیگه، بتازه که بهشت برن فقط. پر کلک علوم معارف کنده شد که فقط بهشت رو بریم، کافیه دیگه، میخوام چیکار کنیم؟ خب اینجا هم همینطور، یک در بهشت مرگ نباشد، منتها از کدیم کلمه فوت، که اگر در یک روایتی فوت آمده اینه ففهم و تدبر ترشد انشاءالله تعالی شأنه. بله که النوم اخو الموت یعنی چه؟ بله حالا در یک حکم که نوم برادر مرگ هست، خواب برادر موت هست، ای در یک وجهش پیاده فرمون. وگرنه آقا این حدیث جای شرحا داره، النوم اخو الموت یعنی چه؟ هر چه میخواهی در مورد قبر و فشار قبر و برزخ و آخرت و بهشت و جهنم و درجات و درکات میخواهی بفهمی، خواب را زیر رو کن. خواب هر چه میخواهی اونجا، این پیش این برادر دیگه میگه این دوتا برادرن، یرتزعان من ثدی واحد، دوتا برادر دوغلوی هستن که از یک مادر شیر خوردن. هر چه میخواهی در اسرار موت بفهمی، لطف بفرما خواب رو زیر رو کن بد میگه. خواب برادری هست که اون برادر خودش رو خیلی خوب تفسیر میکنه. خواب رو دریابی، قبل از خواب رو دریابی باید بیداری رو دریابی. الحمدلله رب العالمین.